سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. مناسب صحبت آغاز بکنیم با یاد شهدا، امام شهدا، همچنین شهدای مدافع حرم. آرزوی توفیق و سلامتی داشته باشیم برای مقام معظم رهبری با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد. به من گفتن 15 دقیقه فرصت دارم که مطالبی رو خدمتتون عرض بکنم. سعی میکنم تو این 15 دقیقه چند تا سوال رو تو جلسه فقط بتونم تولید بکنم، تا انشالله بعدن تو فرصت‌های دیگه‌ای که حالا حاصل میشه، چه تو این جلسات چه بعد از این جلسات، بتونیم به این سوالات تو حوزه مدیریت بحران پاسخ بدیم. خب فکر میکنم 2 دهه هستش که ما از بحث مدیریت بحران تو کشور تجربهشو به دست آوردیم، یعنی از تقریبا بعد از زلزله بم مفهومی به نام مدیریت بحران تو کشور مصطلح شد. قبل از اون ما با چنین مفهومی سر و کار نداشتیم. فکر میکنم بعد از 2 دهه میتونیم یک نگاه آسیب شناسانه تو حوزه مدیریت بحران داشته باشیم. و باز به نظر میرسه تا ما این نگاه آسیب شناسانه رو پیدا نکنیم، پرداختن به بهبود وضعیت مدیریت بحران، از جمله تغییر تو قانون سازمان مدیریت بحران، هم شاید نتونه ما رو به نقطه مطلوب برسونه. سوالی میتونیم مطرح بکنیم که فرایند مدیریت بحران تو کشور الان در چه حال هوایی هستش؟ آیا ما یک حرکت رو به جلو داریم؟ آیا یه حرکت رو به عقب داریم؟ در جا داریم میزنیم؟ وضعیت مدیریت بحران تو کشور چیست؟ خب برای پاسخ به این سوال ما نیاز به شاخص داریم، یه شاخص‌های مشخصی که وضعیت رو بتونه ارزیابی بکنه و یه دیده جامع و واقع نگر به حوزه مدیریت بحران تو کشور به ما بده. من تو 4 تا شاخصی که برای خودم در نظر گرفتم یه جنبندی تو این قضیه میکنم، میرم سر بحث بعدی. تو حوزه قانون کشور که نگاه میکنیم الان قانون بسیار خوبی داره. قانون سازمان مدیریت بحران قانون بسیار به نظر من جامع و کاملی هستش. حالا یه سری موارد جزئی هم شاید نیاز به اصلاح و بازنگری داشته باشه، خصوصا تو بحث کلان شهرها. بحث ساختار رو که ما نگاه میکنیم الان تقریبا تو تمام دستگاه ها یک باکسی، یک جایگاهی به نام مدیریت بحران داریم، در صورتی در گذشته ما چنین ساختاری رو نداشتیم و این باکس ها، این جایگاه ها دارای اختیارات بسیار خوبی هستند که می توانند تو حوزه مدیریت بحران کارهای موثری رو انجام بدن. تو حوزه دانش که نگاه می کنیم تو این 2 دهه باز پیشرفت بسیار خوبی می بینیم. همین جمعی که الان اینجا دور هم جمع شدید، ما در گذشته چنین جمع هایی رو نداشتیم. مراکز علمی که الان تو کشور داره به بحث مدیریت بحران می پردازه، مراکز مطالعاتی متعددی که تو حوزه مدیریت بحران داره الان کار میکنه. شاید ما 2 دهه گذشته که برخی از کارها رو شروع کرده بودیم، توی پیدا کردن استاد تو حوزه مدیریت بحران دوچار مشکل بودیم، ولی امروز تعداد کثیری از عزیزان یا دارن تدریس میکنن یا در حال فرا گرفتن بحثای خدمتتون هستم علمی هستن. تو حوزه نیرو انسانی هم همینطور، تعداد عظیمی از نیروها خدمتتون عرض بکنم که الان در رابطه با مدیریت بحران مشغول به فعالیت هستن. یعنی تمام این شاخص‌ها یا این 4 شاخصه را که نگاه می‌کنیم، حرکتمون تو حوزه مدیریت بحران یه حرکت رو به جلوی بوده. اما سوال پیش میادش، چرا از عمل کرده مدیریت بحران راضی نیستیم؟ چرا با هر کسی که صحبت می‌کنیم نسبت به عمل کرد راضی نیست؟ یعنی صحبت‌های مجیدی رو نگاه کردید، همین رو توش میبینید، صحبت‌های نجار رو نگاه میکردید به همین صورت، و هر کسی که تو این حوزه فعال هست یا نیست وقتی راجع به مدیریت بحران صحبت میکنه احساس رضایت نمیکنه. بدترین واژه‌ای که به کار میبرن یا جمله‌ای که میگن، میگن خود مدیریت بحران دچار بحران شده. دیگه میگن اوج نارضایتی از عمل کرده که میخوان بگم. خب ما برای اینکه میخوام اینو پاسخ بدم، اولین آسیبی که ما تو حوزه مدیریت بحران داریم که آسیب دیدگاهی است به نظر من، این هستش که ما مدیریت بحران رو محدود کردیم به ساختار اجرایی. یعنی وقتی که میخوایم تحلیل بکنیم یا قضاوت بکنیم در رابطه با مدیریت بحران، نگاهمون فقط دستگاه اجرایی هستش. در صورتی که مدیریت بحران مثل یک خانواده میمونه که این خانواده حداقل 3 عضو داره، میگم حداقل، یه عضوش دستگاه اجرایی هستن، سازمان مدیریت بحران، وزارتخونه ها، هلال احمر و امثال هم، اینا که باید برن پاسخ بدن به حوادث. یک ضلعش مراکز علمی ما هستن که باید پاسخ بدن در رابطه با تربیت نیروی انسانی، در رابطه با محتوایی که تولید کردن و در اختیار دستگاه اجرایی میذارن، و در رابطه با تشخیص مسائل اصلی حوزه مدیریت بحران. عضو سوم خانواده مدیریت بحران رسانه هستش. رسانه در زمان حادثه دارای رسالته، دارای وظیفه است، صرفاً داور صحنه نیست. و متاسفانه من وقتی صحنه رو نگاه میکنم تو حوادث، برخی اوقات میبینم که عضو جامعه علمی و عضو رسانه‌ای یک مقدار غیر منصفانه بر علیه دستگاه اجرایی هم فرافکنی میکنن یا وارد عمل میشن، در صورتی که ما تو حادثه عمل کرده این خانواده رو باید بررسی بکنیم. تو زلزله ازگله چند تا استاد ما در منطقه عملیاتی حضور داشتن تا مسائل و مشکلات رو درک بکنن که بعد بیان تو محیط علمی به اینا پاسخ بدن، یا رسانه‌های ما رفتارشون چه بودش. این 3 عضو یا این مثلث 3 ضلعی روی پایه استوارن به نام جامعه. وقتی ما از مدیریت بحران صحبت میکنیم، وقتی میخواییم نگاه آسیب شناسانه داشته باشیم یا ارزیابی و تحلیلی داشته باشیم، این مجموعه رو باید بهش فکر بکنیم و تحلیلش بکنیم. اگر صرفاً به دستگاه اجرایی پرداختیم، به خطا خواهیم رفتش. نکته بعدی این هستش که در پاسخ به اون سوالی که اول مطرح کردم، ارزیابی ما از مدیریت بحران معطوف به زمان مقابل است. اون یه روز، اون چند ساعت یا اون چند روز مبنای قضاوت ما قرار میگیره، در صورتی که مدیریت بحران یک فرایندی است که از ماها یا سالهای قبل شروع میشه، به زمان حادثه میرسه و بعد از حادثه هم چی هستش؟ ادامه داره. اما تمام ارزیابی ما از یک مجموعه مدیریت بحران برمیگرده به اون چند ساعت یا اون چند روز، و بر اون اساس ما قضاوت میکنیم و میگیم مدیریت بحران ما مدیریت کارآمدی نیستش. ما حالا با توجه به حالا جایی که حضور دارم توی جمع دستگاه اجرایی، میبینم ماها این عزیزان کار میکنن که یه حادثه اتفاق نیفته. هیچ کس زحمات و تلاش‌های اینا رو برای اینکه یک واقعی حادث نشه رو نمیبینن. هیچ کس نمیبینه. اما به محض اینکه کوچکترین حادثه اتفاق میفته، همه وارد میشن و همه ارزیابی میکنن و همه اون سیستم رو چیکار میکنن؟ به شدت مورد نقد قرار میدن. نکته بعدی که اون رضایته رو کم میکنه، بحث این هستش که ما در زمان حادثه دچار یه آشفتگی هستیم. زمان حادثه شد مبنای قضاوت مردم، رسانه، اساتید و غیره و غیره. زمان حادثه ما متاسفانه دچار یک نوع آشفتگی میشیم توی صحنه عمل، یعنی دچار یک به هم ریختگی میشیم. یعنی هر کسی، یه نفر عادی هم که نگاه میکنه صحنه رو، خدمتتون هم این آشفتگی رو میبینه. یعنی شما لازم نیستش که پای صحنه توی منطقه عملیاتی هم باشید، همون زیرنویس شبکه خبری که دنبال بکنید میبینید که آقا یک نظمی در رابطه با حادثه وجود نداره. مثلا تو همین هواپیمایی که تو دنا سقوط کردش، شما کافی بود ببینید خبر اول مثلا از سازمان هواپیمای کشوری این بود که همه 66 نفر مثلا کشته شدن، خبر بعدیش این بودش که مثلا شرکت آسمان اعلام کرد که مشخص نیست که اینا کشته شدن. یعنی همینجا شما میبینید که اون نظم لازم وجود نداره. این آشفتگی خدمتتون عرض کنم خیلی روی ذهن اثر میذاره و تحلیلای ما رو خیلی دوچار خدمتتون عرض کنم برای اوقات مشکل میکنه. لذا اینجا یه سوال بسیار بسیار مهم به وجود میادش که آقا علت آشفتگی در حوادث چیه؟ چرا ما آشفته عمل میکنیم؟ برخی از اوقات حادثه انقدر بزرگه که ذاتش آشفتگی ایجاد میکنه. صحبت آقای دکتر زارم حالا اشاره کردن بحث آشوب و حالا محیط پیچیده و امثال همون. یعنی حادثه ابعادش انقدر وسیع هستش ذاتاً به هم میریزه همه چی رو. و مدیریت باید بیاد توی زمان معقول این آشفتگی رو مدیریت کنه. زلزله از این جنس حوادث هستش. واقعا به هم میریزه. شما یه با چند صد هزار نفر آدم روبرو میشید با مشکلات متعدد، واقعا صحنه به هم میریزه. چندین روز طول میکشه ما بتونیم خودمون رو چیکار بکنیم، منطبق بکنیم با شرایط. اما برخی از اوقات حوادث کوچیکن، بزرگ نیستن، اما باز شما آشفتگی رو میبینید. هواپیمایی که مثلا سقوط کردش خیلی بزرگ نبود، یه سقوط هواپیما بودش، حتی دسترسیش مشکل بود، اما حادثه خیلی بزرگ نبودش، اما باز شما آشفتگی رو میبینید. پلاسکو رو مثلا میبینید، حادثه خیلی بزرگ نیست، اما آشفتگی رو شما باز میبینید و سایر حوادث که من میگذرم ازش. چرا آشفته عمل میکنیم؟ چرا صحنه دچار آشفتگی میشه؟ من چند مورد حالا با توجه به وقت خدمتتون میگم، بقیه رو دیگه میسپارم حالا خودتونم روش تأمل بکنید. اگر ما برای این آشفتگی غلبه بکنیم، بخش زیادی از بحث مدیریت بحران ما حداقل از حوزه نقد خارج خواهد شدش. بحث اول این استش که حلقه های مختلف یا محیط های مختلف در صحنه دخالت میکنن یا ورود پیدا میکنن. ببینید موقع که زلزله اتفاق میفته چندین محیط شکل میگیره. یه محیط همون محیطی هستش که توش زلزله واقع شده، مثل همین ازگله، سر پل زهاب، قصر شیرین، اونجایی که مردم حادثه دیدن، اونجایی که تلفات دادن، ساختمونا خراب شده، این یه محیط هستش. یه محیط دومی شکل میگیره، اونجایی که زلزله رو حس کرده، ترس زلزله درونش وارد شده اما آسیبی ندیده، مثل کرمانشاه توی زلزله ازگله، مثل تبریز تو ارسباران، مثل بروجرد مثلا توی زلزله دشت سیلاخور. این محیط دوم هستش. محیط سوم کجا هستش؟ کشوره. تمام مناطق کشور که از لحاظ روحی متأثر از این حادثه میشن. محیط چهارمی هم داریم، تو سالهای اخیر خیلی هم قوی داره کار میکنه، محیطی که خارج از کشور هستش، ابزارهایی که خارج از کشور فعال هستن. چهار محیط شما تو یه حادثه مثل زلزله میبینید فعال میشه با چهار هدف و خواسته مختلف، با بازیگرای متعدد که این بازیگرا اهدافشون هم متفاوته. من تو یه جمله فقط خدمت شما بگم، بحران یکی از ویژگی‌هاش فرصت سازیه. یعنی تو بحران فرصت‌های طلایی به وجود میاد که در زمان‌های دیگه امکان نداره وجود داشته باشه. بازیگرا هم بازیگرای متعدد و مختلفی هستن، اهداف مختلف دارن، تو این صحنه ورود پیدا میکنن. یکی از دلایل آشفتگی و پیچیدگی تو حوادث ورود بازیگران در محیط‌های مختلف با اهداف مختلف به صحنه هستش. جالبه که برخی از این محیط‌هایی که قبلاً به این صورت فعال نبودن امروزه بسیار فعال شده. محیط سوم که محیط کشور بود قبلاً یک حالت پسیو یا غیر فعال داشت، تنها کمک‌هاشو از مجاری که تعریف شده بود به مناطق مثلا زلزله زده ارسال می‌کرد، مثل هلال احمر. اما در امروز محیط سوم خودش شده بازیگر در محیط اول، که توی حادثه زلزله ازگله شما اینو کامل می‌بینید که خودش حرکت می‌کنه، میاد تو صحنه، بخشی از حتی مدیریت رو توی صحنه تو روزهای اول تو دست می‌گیره. حالا باز اینجا یه سوالی میشه مطرح کرد که من فقط عبور می‌کنم ازش، که چرا این بازیگر اینقدر فعال شده؟ چرا در گذشته اینقدر فعال نبوده؟ که البته حالا دو عاملش خدمتتون عرض بکنم، توانمند شدن جامعه هستش، سازمان پیدا کردن جامعه است. بله وقت من تموم بله استده. پس یکی الان این هستش که یکی از علل آشفتگی این است، محیط‌های مختلف با بازیگران مختلف با اهداف مختلف میان در منطقه عملیاتی یا مستقیم یا غیر مستقیم تأثیر میذاره. نکته بعدی عدم تدوین دستورالعمل‌های لازمه. ما قانون بسیار خوبی داریم، این قانون رو تبدیل به دستورالعمل نکردیم، دستورالعمل‌های متعددی تو کشور نیاز انجام نشده. بحث بعدی بحث فعال شدن فضای مجازی هستش و اثری که توی منطقه میذاره. تو از حادثه همین ازگله تقریبا یه فرصتی بود من با اکثر مدیران تونستم یه صحبتی داشته باشم. قریب به اتفاقشون میگفتن چیز حدود 30% وقت ما رو فضای مجازی گرفتش یا مسئولی که تو فضای مجازی میگذشت. فوق العاده اثرگذار شده. یه مثال ساده فقط براتون بزنم عبور بکنم. تو حادثه آتش سوزی بوعلی که حالا بعد از ظهرم یه پنلی هستش، یه مقدار راجبش صحبت خواهد شد. شما اگر به خاطر داشته باشید، یه دو سال و نیم پیش یه آتش سوزی که تو پتروشیمی بوعلی تو ماهشهر بود، اون مخزنیش که آتش گرفته بود، سطحش به صورت کامل آتش گرفته بود، یه دو سه روزی سوخت. اون یه هلیکوپتری میبینید که اون بالا میاد، خدمتتون عرض کنم کیسه های فوم میندازه توی این مخزن. این عملیات 100% رد میشه از لحاظ تخصصی، یعنی به هیچ عنوان این عملیات قابل تأییدی نیست. اما چرا این عملیات انجام میشه؟ به احتمال زیاد به خاطر فشار روانی است که فضای مجازی تو جامعه ایجاد کرده، یعنی پاسخ به کنترل فضای روانی جامعه تو دستور کار مدیر ارشد احتمالاً قرار میگیره. پس آخری که خدمتون دارم که تو این آشفتگی میخوام بگم بسیار اثرگذار هست، عدم استقرار سامانه فرماندهی در کشور. ساختاری که تو حوزه مدیریت بحران الان تنظیم شده یا مطرحش، ساختار شورایی است، شورای هماهنگی مدیریت بحران استان، شهرستان الی آخر. ساختار شورایی ساختار پاسخگو به زمان حادثه نیست. این ساختار باید تغییر بکنه، تبدیل بشه به ساختار فرماندهی در زمان حادثه، یا سامانه فرماندهی باید محور انجام اقدامات بشه. فرد مشخص، مسئول مشخص، فرمانده مشخص در صحنه تا بتونه چیکار بکنه، هماهنگی‌ها رو اجرا بکنه. بحثمو جمع میکنم. بحث کردم که خدمتتون روند مدیریت بحران در کشور به چه صورتی است. از نظر من روند رو به پیشرفتی است. چرا ما ناراضی هستیم از مدیریت بحران، احساس رضایت نمی‌کنیم؟ یکی به خاطر اینکه قضاوتمون نسبت به مدیریت بحران برمیگرده به زمان حادثه، نه کلیت مدیریت بحران. زمان حادثه ما دچار آشفتگی هستیم. چرا دچار آشفتگی هستیم؟ 4 تا دلیل رو خدمتتون مطرح کردم. البته این بحث نیاز داره که خیلی مفصل‌تر از اینا راجبش صحبت بشه. ببخشید وقت عزیزان رو گرفتم، ان شاء الله که قابل استفاده بوده باشه. با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد.